ذاکر هستیم، مشاور 9 تا رتبه تک رقمی و کسی که خودشون در کنکور فیزیک رو 100% زدند و مدیر آموزشگاه هیراد. آقای ذاکر سلام، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای میرزایی و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای ذاکر، یک پدری خیلی نگران بودن، پرسیدن که دخترشون میره سال 11 با اینکه مدرسه غیر انتفاعی درس میخونه اصلا از آموزش‌های مدرسه راضی نبودن و نگران امتحانات نهایی سال آینده‌شن.
بله، ببینید وضعیت امسال مدارس به دلیل تعطیلات بسیار زیاد اصلا خوب نبوده، اما بچه‌هایی که دارن میرن سال 11 معمولا دو تا اشتباه میکنن. اول اینکه فکر میکنن اگر سال 11 فقط درس 11 بخونن میتونن تو امتحان نهایی نمره خوبی بگیرن، در حالی که ما میریم سال 11 دوباره تابع میخونیم. این تابع ادامه تابع دهمه، دوباره مثلثات میخونیم ادامه دهمه، احتمال همینطور استوکیومتری، شیمی، نامعادلات، دنباله، اینا همه ادامه دهمه. یعنی اگر من دهممو خوب مفهومی نخوندم، مسلط نشدم، هر چقدرم برای 11 وقت بذارم فقط زمانمو هدر دادم. یه سری مباحث که عیناً تکرار میشه، حتی سایر مباحث هم پیش نیازش مطالب دهمه. مثلا من الکتریستای ساکن 6 7 و فرمول به راحتی حفظ میکنم، اما تو روند حل مسائلشه که بعد تجزیه و بردار و مثلثات و هندسه دهمو بلد باشم. به همین خاطر به هیچ عنوان نباید فقط 11 بخونیم، از همین الان باید شروع کنیم. ابتدا باید 10 مفهومی و قوی بخونیم، بعد به موازاتش 11 هم اضافه کنیم. اشتباه بسیار بزرگ دومم اینه که فکر میکنن فقط تشریحی برای امتحان نهایی بخونن کافیه. بله، این امتحانات نهایی 11 بسیار مهمه، 20% تاثیر مستقیم داره توی کنکور ما، همه اینا درست. اما اگر من با این منطق که 11 نهایی دارم نمیخوام تست بزنم برم جلو، خب 12 هم نهایی داری، پس کی میخوای تست بزنی؟ یعنی شما اگر بخوای سال 12 استرس 10-11 تا درس نهایی بسته به رشته تو داشته باشی، حالا بخوای 3 دهم 11 و 12 هم به شکل تستی برای کنکور بخونی، واقعا خیلی کار سختی میشه. بهتر فشرده شدید سال آخر رو پخش بکنی بین این دو ساله. از همین الان 10 و 11 رو تشریحی و تستی بخون که قوی بری جلو. راه حل تستی حتما با داوطلب یاد بگیره. ببینید با راه حل 10 خطی تشریحی من نمیتونم سر جلسه کنکور تست حل بکنم. من از روی راه حل رو نویسی کنم 5 دقیقه طول میکشه، تست کنکور من 1 دقیقه وقت میده. به همین خاطر ما اومدیم با بهترین استادای کشور که معروفترین کتابای تستو نوشتن تدریسای بسیار حرفه‌ای آماده کردیم که اولا مفهومی و تشریحی برای 10 و 11، ثانی هم راه حلای نیم خطی بسیار سریع تستی آموزش میده و ثالثاً خیالمون راحت هر ساله با این استادا در امتحانات نهایی و کنکور تطابق 100% داشتیم، سوالی نبوده که بیاد و مشابهش تو جزوه ما نباشه. تمام این تطابق سوالا با آدرس آماده کردیم، میتونیم تقدیم عزیزان بکنیم. حالا در کنار این آموزش مشاور رتبه برتر هم رشته و داوطلب که رتبه پرور هم بوده و تجربه کافی داره میاد همراه میشه، برنامه درسی شخصی میده، روش مطالعه داوطلب رو اصلاح میکنه، گزارش کارهای داوطلب رو بررسی میکنه، برنامه رو هر هفته تغییر میده، آزمون‌های هماهنگ با این برنامه و آموزش از داوطلب گرفته میشه. تمام اینها نتیجه‌ش میشه که داوطلب یه رتبه خیلی خوب تو کنکور کسب کنه. تمام رتبه‌های تک رقمی که ما داشتیم مثل علیرضا آروینی که رتبه 4 کنکور شد این کارو کردن، حتی رتبه‌های دو رقمی مثل یونس کاردانی که 48 کنکور شد. قطعاً شما هم این کارو بکنی همین نتیجه به دست میاد.
قطعاً که با راه حلای شما میتونن. اما آقای ذاکر، دانش آموزان و پدر و مادرشون چجوری با شما و تیمتون در ارتباط باشن؟
عزیزان کافی عدد 7 رو به سامان پیامکی که میگم ارسال کنید، شماره‌تون ثبت میشه، زیر 2400 با شما تماس میگیریم، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر پیامک بدن 60% تخفیف برای ثبت نام در طرحهای مجموعه تقدیمشون میشه. عدد 7 رو همین الان پیامک کنید به 1027 97.
در ادامه همراه ما باشید.
برتر شو. برای برتر شدن هرگز دیر نیست.
خب آقای ذاکر، یک مادری پرسیدن که دخترشون میره سال 9 گفتن برای ایشون هم برنامه خاصی داری؟
بله حتما، سه کار بسیار مهم باید برای بچه های نهمی انجام بشه. اولا سال انتخاب رشته شونه، جدای از علایق شخصیشون، جدا از ظرفیت های شخصیتی خود داوطلب، بعد حتما به بازار کار رشته ها و آینده شغلیش و تأثیراتی که هوش مصنوعی میتونه بر اون رشته خاص بذارن توجه بشه. اینا رو کامل ما باید به داوطلب بگیم. در کنارش داوطلب امتحان نهایی داره آخر سال نهم، امتحانی که هماهنگ کشوریه و نمرات امتحان نهایی تعیین میکنه که من چه رشته‌ای رو میتونم بخونم. مثلا من اگر رشته ریاضی دوست دارم ولی ریاضی رو 10 گرفتم، خب نمیذارن من برم ریاضی رو انتخاب بکنم. بعد یک کف نمره و یک کف معدلی برای انتخاب رشته‌ام داشته باشم. خب این امتحان سخته، هماهنگ کشوریه، نه سوالاشو معلم ما میده نه قراره معلم ما تصحیحش بکنه. تو همه درس‌ها ما بهترین آموزش‌ها رو در اختیار افراد قرار میدیم که این مشکل برطرف بشه. و نکته سومم آزمون تستی تیزهوشانه، برای ما بسیار مهمه. میدونید که این آزمون تیزهوشان نهم در واقع تیزهوشان مازاده. 90% ظرفیت تیزهوشان سال ششم پر شده و ما داریم میجنگیم برای 10% ظرفیت. بسیار برای ما مهمه. اگر یه بررسی بکنی کمتر از 2% جمعیت دانش آموزای ما در مدارس تیزهوشان درس میخونن. این در حالیه که بیش از 80% رتبه برترای کنکور 404 مال همین مدارس تیزهوشان بودن. بسیار برای ما مهمه. ما با بهترین استادای کشور که معروفترین کتابای تستو نوشتن اومدیم تو تمام دروس. اولا تدریسای تشریحی و مفهومی برای امتحان نهایی آماده کردیم. ثانیا آموزش‌های تستی برای آزمون تیزهوشان که داوطلب بتونه زیر 50 ثانیه به هر سوال جواب بده در اختیارشون قرار دادیم، به همراه هوش استاد تحلیلی که می‌دونید کتاب درسی نداره. این از آموزش. حالا مشاور در کنار داوطلبه و هدایت تحصیلی انجام میده. از داوطلب شناخت به دست میاره که ویژگی‌هاش چیه، کدوم رشته میتونه براش مناسب باشه و آزمون‌هایی که هماهنگ با این برنامه و آموزش، قطعاً نتیجه‌اش این میشه که داوطلب ما بتونه بهترین مدرسه تیزهوشان قبول شه.
خیلی هم عالی. آقای زاکر، پدر مادر و دانش آموزان از چه طریقی با شما در ارتباط باشن؟
عزیزان کافی عدد 7 رو به سامان پیامکی ما ارسال کنین، شماره‌تون ثبت میشه. زیر 2400 با شما تماس میگیریم، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولم 60% تخفیف برای ثبت نام طرحهای مجموعه تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
خب آقای زاکر، یک پدری گفتن پسرشون 12 امسال آماده نیست پشت کنکور بمونه.
به هیچ عنوان. ببینید با توجه به ظرفیت امسال، اگر من کف معدل 18 رو سال 12 هم بیارم و میانگین 30% تو کنکورم بزنم، بدبینانه رتبه زیر 8000 میارم. با توجه به ظرفیت امسال، یعنی پزشکی دندون پزشکی داروسازی، ما میتونم قبول شم. ما طرحی رو آماده کردیم به نام طرح احیا. 57 ساعت تدریس نکته و تست داره در تمام درس ها که به داوطلب راه حلای کوتاه تستی آموزش میده به همراه تدریس های شب امتحانی که اونو به معدل 18 میرسونه. در کنارش مشاور دارن و پانسیون مطالعاتی بر خط آنلاین هم دارن که بسیار مفیده.
بسیار عالی. و راه ارتباطی با شما و تیمتون به چه صورت؟
عزیزان عدد 7 رو پیامک کنید به سامانه ما، زیر 2400 باتون تماس میگیریم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون.
ایران را بشنوید.
فرازی از پیام حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب به مناسبت تشییع و تدفین آقای شهید ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. در زمره حسینیان کسانی هستند که وقتی در راه حسین و برای مکتب و مرام حسین علیه السلام خونشان مظلومانه بر زمین می ریزد، امت اسلام به حرکت در می آید و آن زمان به عاشورا و آن مکان به کربلا متصل می شود. حال هم همان شور حسینی ملت ما را بعثت بخشیده و مکتب خمینی کبیر و خامنه‌ای شهید را جلوه‌ای تازه داده است. این است آن قوغای حیات بخشی که انعکاس ندای مظلومیت حسین علیه السلام و ندای حلم ناصر ینصرنی او در ایران و پس از آن در عراق و سایر کشورها به پا می کند و زلزله در باطل می اندازد و جا دارد به همین مناسبت از حضور ده‌ها میلیونی اعجاب انگیز دشمن شکن و تاریخی مردم در شهرها و روستاهای ایران و عراق، خصوصاً تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد صمیمانه قدردانی کنم.
رادیو ایران روی خط ورزش همراه با حسین هاشمی.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو ایران و علاقه‌مندان برنامه زنده روی خط ورزش. باز هم عقربه‌های ساعت 8:40 دقیقه صبح رو نشان داد و ما همراه شما هستیم تا حوالی ساعت 9 صبح با این برنامه از رادیو ایران. فردا شب اولین مسابقه از مرحله نیمه نهایی جام جهانی فوتبال بین تیم‌های ملی اسپانیا و فرانسه برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال فرانسه تا کنون دو بار مقام قهرمانی جام جهانی را کسب کرده که از قضا در هر دو بار دیدیه دشان نقش داشته. سال 1998 در نقش سرگروه خروس‌های آبی جام قهرمانی رو توانست که به دست بیاره و سال 2018 هم به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال فرانسه با برتری برابر کرواسی عنوان قهرمانی جام جهانی رو کسب کرد و حالا تلاش میکنه که بتواند برای دومین بار پیاپی که نه برای سومین بار پیاپی تیم ملی فوتبال فرانسه رو به دیدار نهایی جام جهانی برسونه. دیدیه دشان در 2018 که قهرمان شدن، 2022 به تیم آرژانتین در مسابقه پایانی بازی رو واگذار کردن در پنالتی‌ها و حالا در سال 2026 یک قدم فقط باقی مانده برای تیم ملی فوتبال فرانسه که به دیدار نهایی برسه. در سوی مقابل اسپانیا هم که یک قهرمانی رو از رقابت‌های سال 2010 در کارنامه داره، توانسته خودش رو در قامت یک مدعی در این دوره از مسابقات جام جهانی نشان بده و خیلی ها این پیشبینی رو دارن که تیم فوتبال اسپانیا ممکنه که مقام قهرمانی جام جهانی امسال رو کسب کنه. تیمی که بسیار هماهنگ و آماده در این دوره از رقابت‌های جام جهانی نشان داده و حالا گفته میشه ممکنه آقای خوان لاپورتا رئیس باشگاه بارسلونا هم به عنوان میهمان در شهر دالاس حضور داشته باشه فردا شب و مسابقه تیم‌های اسپانیا و فرانسه رو ببینه. این در حالی است که خب 8 بازیکن از تیم فوتبال بارسلونا در ترکیب تیم اسپانیا حضور دارن در این دور از رقابت‌های جام جهانی، ولی بازیکنی از تیم رئال مادرید در تیم اسپانیا نیست. اگه هم گریزی بزنیم به تاریخ و بازی‌هایی که تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و فرانسه مقابل هم انجام دادن، بعد عنوان بکنم که اولین مساف این دو تیم سال 1922 انجام شد در یک بازی دوستانه که تیم اسپانیا 4-0 فرانسه را از پیش رو برداشت، و آخرین مساف این دو تیم هم در چارچوب رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا انجام شد که اسپانیا 5-4 مقابل تیم فرانسه به پیروزی رسید. پیش از این بازی هم تیم اسپانیا توانسته بود در رقابت‌های جام ملت‌های اروپا مقابل فرانسه به پیروزی 2-1 برسه دو سال پیش، و حالا در دو بازی پی در پی خروس‌های آبی رو شکست داده. آخرین پیروزی تیم فرانسه هم مقابل اسپانیا برمیگرده به سال 2021 در رقابت‌های لیگ ملت‌ها که 2-1 برابر ماتادورها به پیروزی رسید. روز چهارشنبه هم بازی دوم مرحله نیمه نهایی جام جهانی بین تیم‌های ملی انگلیس و آرژانتین برگزار میشه. در برنامه قبلم اشاره کردم که هر وقت که از بازی تیم‌های آرژانتین و انگلیس صحبت به میان میاد، چند خاطره در ذهن علاقه‌مندان فوتبال نقش می‌بنده و مهمترین و برجسته‌ترینش برمی‌گرده به گلی که دیگو مارادونا با دست به تیم ملی فوتبال انگلیس زد و دروازه‌بان آن زمان سه شیرها پیتر شیلتون که داور تونسی اون مسابقه آن گل رو در حالی که باید مردود اعلام میکرد پذیرفت و یک گل به یادماندنی در تاریخ رقابت‌های جام جهانی البته با دست به ثبت رسید. در همون مسابقه مارادونا یک گل استثنایی دیگر رو هم به تیم ملی انگلیس زد و انگلیس در اون مسابقه 2-1 مغلوب آرژانتین شد و نتوانست در جام عملکرد مناسبی رو با مربیگری سر بابی رابسون از خودش به جای بگذاره. و در رقابت‌های جام جهانی 1998 هم این دو تیم در مرحله یک چهارم نهایی با هم پیکار کردن که یک گل بسیار دیدنی رو، یک هشتم نهایی در واقع، گل دیدنی رو در اون مسابقه مایکل اوون به ثمر رساند برابر تیم ملی فوتبال آرژانتین، اگرچه در پنالتی ها تیم آرژانتین مقابل انگلیس به پیروزی رسید و انگلیس بسیار نامدار و پرستاره از دور مسابقات کنار رفت، ولی به هر حال درخشش مایکل اوون 17 ساله در ترکیب تیم ملی انگلیس در اون دور از رقابت‌ها جالب توجه بود. و یک پنالتی به یادماندنی هم دیوید بکام به تیم ملی آرژانتین زد سال 2002 در رقابت‌های جام جهانی که به نوعی انتقام اخراجش رو گرفت در رقابت‌های جام جهانی 1998 که در برخوردی که با دیگو سیمونه داشت اخراج شد و به هر حال انگلیس 10 نفره اون بازی به پایان رسوند. اینها حالا خاطره‌های قدیمی از بازی‌های این دو تیم. اشاره بکنم که هری کین هم در مسابقه اخیر تیم ملی انگلیس به حد نصاب 120 بازی با پیراهن تیم ملی انگلیس رسید در بازی برابر نروژ و بدین ترتیب با حد نصاب وین رونی در تیم ملی انگلیس برابری کرد. و جردن پیکفورد هم دروازه‌بان تیم ملی انگلیس به حد نصاب 18 بازی در رقابت‌های جام جهانی رسید و از حد نصاب پیتر شیلتون در تعداد بازی‌های فراوان در رقابت‌های جام جهانی عبور کرد. هشت و چهل و نه برنامه روی خط ورزش رادیو ایران. بریم به سراغ فوتبال کشورمون و مطالبی رو از تیم‌های لیگ برتری به ویژه به اطلاع شما شنوندگان محترم برسونم. صالح حردانی که همراه با تیم ملی فوتبال کشورمون در رقابت‌های جام جهانی 2026 حضور داشت و در دو مسابقه برابر بلژیک و مصر هم به میدان رفت، در تمرین‌های تیم فوتبال استقلال حاضر شد و این بازیکن یک فصل دیگر هم با استقلال قرارداد داره و فصل آینده هم همراه این تیم خواهد بود. در حالی که رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به هفته ما قبل پایانی رسیده، صحبت درباره برگزاری یا عدم برگزاری مسابقه حذفی یا پلی‌آف بین تیم سوم رقابت‌های لیگ دسته اول و تیم 16ام رقابت‌های لیگ برتر که باشگاه مثل رفسنجان هست بسیار در محافل فوتبالی داغ شده. باشگاه مثل رفسنجان چند جا اعلام کرده که حاضر به انجام این مسابقه نیست و اعتراضش رو به این روند اعلام کرده، ولی با توجه به اینکه ما یک اعتراض مشابه را از تیم گلگهر سیرجان دیدیم چند هفته پیش برای اون مسابقات سه جانبه و البته گلگهر شرکت کرد و برابر تیم چادرملو شکست خورد در بازی آخر، در زمانی که آقای تارتار سرمربی کنونی پرسپولیس هدایت گلگهر را بر عهده داشت، این احتمال قوی وجود داره که باشگاه مثل رفسنجان هم روز 31 تیر با تیم سوم رقابت‌های لیگ دسته اول روبرو بشه. البته گفته میشه که این بازی یک تک مسابقه خواهد بود و در همین یک رقابتی که انجام خواهد شد تکلیف تیم حاضر در رقابت‌های لیگ برتر فصل آینده مشخص میشه، لیگی که با شرکت 18 تیم برگزار خواهد شد. علیرضا بیرانوند دروازه‌بان ارزشمند فوتبال ملی ما عنوان کرده که فصل آینده در تیم تراکتور باقی خواهد ماند.
با افتخار اعلام میکنم که من یک سال دیگه با تراکتور قرارداد دارم و با افتخار براشون بازی میکنم. دو تا قهرمانی داشتم باشون و من تشکر میکنم و واقعا که این تیممون رو حفظ کردن.
آخرین صحبت علیرضا بهرامون در حالی مطرح شده که بحث‌های پیرامون سرباز شدن علیرضا بهرامون این روزها وجود داره و ممکنه که حالا او به خدمت مقدس سربازی اعزام بشه و در محافل فوتبالی این موضوع برجسته شده که دوره معافیت تحصیلی علیرضا بهرامون برای بازی در رقابت‌های لیگ برتر به پایان رسیده قبل از اینکه تکلیف سربازیش مشخص بشه. حالا از این موضوع که فاصله بگیریم، عنوان بکنم که تیم نساجی قائمشهر که صعودش رو به رقابت‌های لیگ برتر فصل آینده قطعی کرده و با مربیگری آقای غلامرضا عنایتی توانست که سهمیه حضور در رقابت‌های لیگ برتر رو به دست بیاره، یک خرید مهم انجام داد و کسرا طاهری رو به خدمت گرفت، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال امید کشورمون که به تیم نساجی قائمشهر پیوست. البته صحبت درباره پرسپولیسی شدن کسرا طاهری هم در روزهای آینده در روزهای قبل بسیار به گوش می‌رسید. در تمرین روز قبل تیم فوتبال پرسپولیس کریم باقری برای اولین بار در این فصل در تمرین‌های پرسپولیس حاضر شد تا بحث تمدید قراردادش جدی‌تر دنبال بشه. او 14th فصله که در نقش مربی در تیم فوتبال پرسپولیس حضور داره و بعد بگم که به هر حال با احتساب سال‌هایی که برای پرسپولیس بازی کرده بیش از 20 ساله که عضو سرخپوشان تهرانی. از فوتبال کشورمون یک خبر دیگه هم به اطلاع شما شنوندگان محترم برسونم و اونم برمیگرده به تیم ملی فوتبال امید ایران، تیمی که بعد در بازی‌های آسیایی آینده شرکت بکنه و این در حالی است که تمرین‌های تیم ملی امید از خیلی وقتا پیش، یعنی قبل از آغاز رقابت‌های جام جهانی و زمانی که تیم ملی فوتبال بزرگسالان کشورمون در کشور ترکیه حضور داشت، در ایران آغاز شد و یک مرحله بعد اردوی تیم ملی فوتبال امید در ترکیه دنبال شد. تیم ملی فوتبال امید کشورمون در دیدار دوستانه برابر باشگاه کایسری اسپور ترکیه به پیروزی رسید و توانست که این تیم رو شکست بده با حساب 1-0 که نتیجه امیدوارکننده ای برای تیم ملی فوتبال امید ایران. امیر محمد رزاقی نیا در دقیقه 90 تنها گل تیم ملی امید رو به ثمر رساند، بازیکنی که همراه تیم ملی بزرگسالان ایران در رقابت‌های جام جهانی حضور داشت اما حتی یک دقیقه هم برای تیم ملی بزرگسالان ایران به میدان نرفت. اما آخرین عنوان در این بخش رو از رشته ورزشی فوتسال تقدیم شما شنوندگان محترم میکنم. اردوی تیم ملی فوتسال کشورمون به پایان رسید. اردوی یک هفته ای این تیم با اجرای برنامه‌های تاکتیکی و ارزیابی بازیکنان زیر نظر آقای وحید شمسایی سرمربی این تیم به پایان رسید و حالا کادر فنی قصد داره که رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور رو جدی‌تر زیر نظر بگیره تا تیم ملی فوتسال ایران رو آماده بکنه برای اردوی مهر ماه و رقابت‌های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا که قرار پاییز امسال در شهر ریاض عربستان برگزار بشه. یازدهمین پیروزی تیم ملی والیبال نشسته ایران برابر بوسنی و هرزگوین در رقابت‌های قهرمانی جهان به دست آمد. پیروزی شیرین‌تر از عسل در رقابت‌های قهرمانی جهان با توجه به اینکه همیشه ایران و بوسنی رقابت نزدیک و پایاپای در رقابت‌های قهرمانی جهان داشتن و این رقابت بیش از دو دهه است که تداوم داشته. تیم ملی والیبال نشسته ایران در مرحله گروهی رقابت‌های قهرمانی جهان برابر بوسنی و هرزگوین روز قبل به میدان رفت در کشور چین و بار دیگر بوسنی رو شکست داد تا نشان بدن شاگردان آقای هادی رضایی که بسیار قوی‌تر از تیم بوسنی هستند و میتونن که بار دیگر افتخار آفرینی به خودشون رو در رقابت‌های جهانی تداوم ببخشن با کسب عنوان نخست در رقابتی که در گروه چهار رقابت‌های قهرمانی جهان برگزار شد و تیم ملی والیبال نشسته کشورمون توانست که با برتری 3-1 برابر بوسنی این بازی رو پشت سر بگذاره. از والیبال نشسته بریم به سراغ رشته ورزشی والیبال و تیم زیر 18 سال پسران ایران که در رقابت‌های قهرمانی آسیا بعد از اینکه در بازی اول به پیروزی رسیده بود در مسابقه دوم هم برابر هند برنده شد و توانست که این رقیب سنتی و قدیمی رو 3-1 شکست بده که اتفاق بسیار مهمیه برای تیم ملی والیبال پسران زیر 18 سال ایران. امروز یعنی فردا در واقع سه‌شنبه مسابقه بعدی تیم ایران برابر بحرین قرار هست که برگزار بشه. از مسابقات تنیس ویمبلدون بشنوید که تنیسباز ایتالیایی با پیروزی مقابل الکساندر زورف برای دومین بار پیاپی قهرمان رقابت‌های تنیس ویمبلدون شد. یانیک سینر مرد شماره 1 تنیس جهان در یک بازی نزدیک و جذاب 3-1 برابر الکساندر زورف به پیروزی رسید و توانست که مقام قهرمانی رقابت تنیس ویمبلدون رو به دست بیاره در رقابتی که 3 ساعت و 46 دقیقه به طول انجامید و در نهایت یانیک سینر عنوان قهرمانی رو از آن خودش کرد تا 30مین قهرمانی در دوران فعالیت حرفه‌ای در رشته تنیس رو به دست بیاره. از رشته ورزشی تنیس روی میز هم با شما شنوندگان محترم صحبت بکنم که مرحله سوم 34مین دوره رقابت‌های لیگ برتر تنیس روی میز بزرگسالان آقایان با برگزاری 3 مسابقه روز گذشته در خانه تنیس روی میز اصفهان پیگیری شد که تیم رعد پدافند هوایی تهران برابر پالایش نفت آبادان به برتری 3-2 رسید. همچنین در رقابت دوم تیم مناطق نفتخیز جنوب در مساف با تیم عقاب نهاجا 4-1 برنده شد. در مسابقه سوم هم تیم فولاد مبارکه سپاهان با حساب 3-2 مقابل پتروشیمی بندر امام به برتری رسید. و آخرین عنوان در این بخش رو از رشته ورزشی جذاب راگبی تقدیمتون بکنم که اردوی آماده سازی تیم ملی راگبی دختران ایران از روز شنبه در زمین چمن مجموعه ورزشی انقلاب زنجان آغاز شده و این اردو تا 25 تیر ادامه خواهد داشت. بسیار ممنون که با روی خط ورزش امروز رادیو ایران هم همراه ما بودید. تا فردا ساعت 8:40 صبح، خدا نگهدار.